بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل توسط استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. سلام. در باره عقائد معتزله است. عقائد معتزله نقطه مقابل عقائد اشعری است غالبا، البته نقاط مشترک هم دارد. عرض که معتزله به پنج اصل معتقدند: یک، توحید، دو، عدل که همان تنزیه، و فعلا ما اصل اول نیستیم، اصل دومیم. اصل اول را مدت ها خوندیم. معنی توحید یعنی چه؟ معنی توحید غالبا میخواستن بگن که صفات خدا عین ذاتش است و زائد بر ذات نیست. الان بحث ما درباره اصل دوم به نام عدل بود. این عدل مسائلی را مترتب کرده بود و الان مسئله که ما میکنیم مسئله خامسه هست. کدوم رابعه؟ بله، چهارم را میخونیم. بله درسته، من سفر اشتباه کرده بودم. بله، المسئله الرابعه صبح التکلیف. بله، مسئله رابعه. سه مسئله را که مترتب بر مسئله عدل بود خوندیم، دیگه اونها را تکرار نمی کنیم. پس بحث ما درباره اصل دوم از اصول خمسه معتزله است و فعلا در شاخه های اصل دوم بحث می کنیم. شاخه چهارمی که الان مطرح اینه که آیا تکلیف به ما لا یطاق جایز هست یا جایز نیست. آیان اشاعره معتقدن که تکلیف به ما لا یطاق جایزه. حتی خدا را هم متهم به این نسبت میکنن، میگن تکلیف ما لا یطاق جایزه، در حالی که معتزله مانند امامیه خدا را منزه‌تر و پاکتر و والاتر از اون میدانن که بنده خود را تکلیف کند به چیزی که قدرت بر اون نداره. انسان از خود سوال میکند که چگونه آقایان اشاعره با اینکه آدمهای فهمیده و درس خونده و مؤلف و محققند، چطور یک چنین اندیشه را پذیرفتند که تکلیف به ما لا یطاق جایزه؟ آخه یه مسئله عقلیست، یه مسئله فکریست، واضح روشن. با اینکه مسئله واضح و روشنیست، اینها گفتن نه، تکلیف به ما لا یطاق جایز هست. اصولا هنگامی که عقاید اهل سنت را می شمارن، اهل سنت یعنی اشاعره، معتزله بنده خدا دیگه ذیب شدند و به استراح پردند. دیگه زندگی معتزله پیچیده شده و رفته. هر موقع بگیم اهل سنت یا اشاعره هست و یا اهل الحدیث، چگونه اینها قائل به یک چنین اصلی شدند که عقل و خرد اون را اجازه نمی دهد؟ اینها اشتباهشون در دو مسئله هست. چون دو مسئله را اشتباه کردن، ناچار شدن به این هم معتقد شدن. اون دو مسئله کدومه؟ یک، اولا قدرت را که اینها تفسیر میکنن، قدرت را به معنی مقتضی نمیگیرن، قدرت را به معنی علت تامه میگیرن. قدرت در اصطلاح اینها علت تامه است. توجه فرمودی؟ هر موقع قدرت بگن علت تام. دو، چون قدرت را به معنی علت تام نمی گیرن، میگن قدرت قبل الفعل نمیتونه باشه، قدرت حتما باید مع الفعل باشه. دو، پس قدرت عرض کنم خدمت بوده به معنی علت تام نه مقتضی، و قدرت به معنی علت تام هم نمیتونه قبل باشه، حتما باید همراه باشه. از این دو نتیجه میگیرم که خدا که کفار را به اصطلاح تکلیف به ایمان کرد، اینا قادر نبودن که. چون اگر قادر بودن محال بود که ایمان نیاورن. چرا؟ چون قدرت را به معنی کامل معنا ندارد از معدود خودش منفک بشه. علت تابع این است که اون چی که وجود بشه در تحقق خود به اون نیاز دارد، حتما حتما اون باید، حتما حتما هست. اگر واقعا علت تام نباشه معنا ندارد معلول نباشه، چون معنی علت تام این چیزی که در وجودش به اون نیاز دارد همه اش هست. اگر همه اش هست دیگه حالت انتظاریه چه معنی؟ پس قدرت را به معنی علت تام نگرفتن، یک قدرت را هم مقارن با فعل گرفتن، دو قرآن هم که مراجعه میکنن میبینن قرآن کفار و تکلیف به ایمان اسلام کرده، سه در خارج هم میبینن کافر ایمان نیاورده، از اینجا کشف میکنن که ایمان که نیاورده مکلف که بوده، ایمان نیاورده چرا؟ چون قدرت نداشته. و الا اگر قدرت داشت، قدرت من علت تامه، اگر قدرت داشت ایمان قطعی و حتمی و بکی بود. پس فقدان ایمان گواه بر عدم قدرته. از این طرف هم که کفار مکلف هم، فرعون مکلف به ایمانه. پس تکلیف به مالا یتاق جایز به دلیل اینکه کفار مکلف هم، ولی کفار ایمان نیاوردن و ایمان نیاوردن نشانه فقدان قدرت قدرت میشه بنا علت تام. و الا اگر علت تام بود که حتما حتما ایمان میاورد. ما بگیم جناب اشاعر سنگ اول در نهد معمار کرد میدود تا گنبد دوار کرد. اشتباه شما از اول در تفسیر معنی قدرت، قدرت معنایش این نیست که علت تام نباشه. روی همین اشتباه هم گفتید که قدرت باید نعل فعل باشه، قبل فعل نمیتواند باشه. و حال اینکه قدرت ما یکون مصححا من زده، یاد بر قاضی عبدالجبار چه گفت، ما یکون مصححا من زده، قدرتی که مصحح زده یک کدومه؟ اون به معنی مقتضی است، نه به معنی علت تامه. قدرت به معنی علت تامه مصحح زدین نیست، بلکه ملازم با احد الزدینه. البته بعدا اشاعره در کتابهای خود با یک رشته آیاتی استدلال کرده اند. ما جواب این آیات را در جلد دوم همین به ملل نحل گفتیم. آقایان اگر جلد دوم را قطعا خوندن ملاحظه کنن، ما در اونجا عقاید اشعری را رو دائره ریختیم. ادله ای که آورده از که تکلیف به مالا یتاق جایزه، جواب اون ادله نقلیه را دادیم. ولی یه شبهه داره، من اون شبهه را میگم، واگذار میکنم به خود شما. ببینم تا هفته دیگر که روز چهارشنبه که انشاء الله درس هست، تنبلی نیست، بهانه ای که دارم بین تعطیله این تعطیله این بهانه را آقایون ندارم، من چهارشنبه میام ببینم آیا این مشکل را حل کرده یا حل نکرده. یه مشکلی دارم خیلی دقیق. بله حالا ما گفتیم لا رأی یعنی من لا یوتا ما میکیم. حالا بس در تصمیم شورا در ما کرد، گفت هست ما میاییم، نکرد ما هم شنبه که تعطیل، یک شنبه تعطیله، دو شنبه تعطیله، توجه کردی سه روز به عنوان یک شبهات تعطیله. حالا دو روز دیگه تعطیل کردنش چیه؟ عرض کنم خدمتون که این دیگه چه جریمه است که باید طلاب بپردازند و تعطیل کنند. چه عرض کنم؟ اگر بود ما میاییم، نبود ما نمیاییم. حالا مهلت بده مشکل بگم. جناب اشعری استدلالی دارد، خیلی استدلال باریکیست، حلش کلی دقت میخواد. میگه دلیل بر این که تکلیف به مالا یتاق جایزه، ابو لهب مکلف بود که ایمان بیاد، از این طرف هم مکلف بود که به قرآن ایمان بیاره، مکلف بود که به سوره لهب هم ایمان بیاره، مکلف بود که ایمان بیارد که این را خدا گفته. خدا چه گفته؟ گفته سیصلا نارن ذات لهب، معنی یعنی چه؟ یعنی ایمان نخواهد آورد. از این طرف مکلف به ایمانه، سرانجام به جایی میرسد که این آدم باید ایمان بیارد به این آیه. کدوم آیه؟ سیصلا نارن ذات لهب، معنیش اینه که این آدم دیگه قادر بر ایمان نیست. اگر این آدم به این آیه ایمان بیاره، یعنی باید کافر باشه که به این آیه ایمان بیاره دیگه. و رضا میگد این تکلیف به بالا دتاقه. یه بار دیگر عرض کنم تا چهارشنبه فکر میکنید. ابو لهب جوابش رو حالا نده، همیشه سؤالی که میکنن یه چند دقیقه فکر کنید. بعد یک نفر یهودی آمد خدمت پیغمبر اکرم، گفت یا ابن قاسم سؤالی دارم. پیغمبر فرمود که بخند. سؤالش رو یهودی گفت، فاطرق رسول الله، اطرقه سرش انداخت پایین، یکمی فکر کرد، بعد جوابش رو گفت. خب یهودی میدونن پیغمبر پیغمبر احتیاج به فکر نداره. خب یا ابن قاسم بلد بودی یا بلد نبودی و فکر کردی؟ خب بلد بود. خب چرا فکر کردی؟ جواب دادی، منو معطر کردی. فرمود توقیرن للحکمه، تقدیر پیغمبره، توقیرن للحکمه، خواستن ارزش کلام رو بدونی. تون گفته بودن بی زحمت دستت آمده بود، بی ارزش بود، اما کمی که فکر کردم و کمی هم شما معطر شدی، ارج میگذاری برای جوابی که به زحمت به دست آوردی. وقد قال لكم فی رسول الله اسوه حسنه لمن قال یرجو الله واليوم الآخر و ذکر الله کثیرا. میگه پیغمبر مأمور بود که ابو لهب را دعوت به اسلام کنه، دعوت به ایمان کنه، دعوت به قرآن کنه و به قرآن و به سوره لهب ایمان بیاره. مکلف بود من. پس مکلف بود که ایمان به خدا و قرآن بیاره، و حاضر که از اون طرف هم مکلف است که به سوره لهب ایمان بیاره. سوره لهب یه آیه دارد، اون چیه؟ اون این است که این مرد کافر از دنیا خواهد رفت. تبت یدا ابی لهب و تب ما اقنا انه ماله و ما کسب و امرأت گو حمالت الحطب. از کنم سیصلا نارن ذات لهب و امرأته حمالت الحطب. این باید به این ایمان بیاره. معنی این که به این ایمان بیاره، یعنی ایمان بیاره که این کافر خواهد بود و کافر هم از دنیا خواهد رفت. این خود جمعی بین نتیجه ای دیگه. از اون طرف دارم میگید مؤمن باش و موحد باش و ابوذر و سلمان باش، از اون طرف هم میگید به این آیه ایمان بیار. این آیه میگه تو ابوذر بشو نیستی، سلمان بشو نیستی، کافر از دنیا خواهد رفت. و اگر من به این ایمان بیارم باید کافر باشم، و حال اینکه از اون طرف من مأمورم که به خدا و وحدانیت و خدا و رسالت تو ایمان بیارم. این جمع بین نقیزه و جمع بین زده رو بله یوتاق، یعنی خارج از قدرت. یوتاق اینه دیگه، خارج از، واقعا خارج از قدرته. از این طرف بگید که یا ابا لهب آمین صلی صم، بگید چشم. بعد میگه ایمانم به این قرآن بیار. میام اونجا بخوام به اون ایمان بیارم، باید دیگه این ایمان نداشته باشم، باید کفر داشته باشم تا به اون مؤمن باشم. حال روی این مطالعه میکنید و بررسی میکنید و حق میکنید روز چهارشنبه انشاءالله. پس جناب اشعری اشتباهش اینه، از اول قدرت را به معنی علت تام نگرفت، ولذا گفت کافر و ایمان نیاورده معلوم میشه که قدرت نداشته. چرا؟ لأن القدرت لا تنفک عن المعلول، لا تنفک عن الایمان. از این که این فکه معلوم میشه این آدم فاقد قدرت بوده. ما میگیم اشعری اشتباهش این است که قدرت را به معنی علت تام نگرفته، و اینجا از وجود کفر پی برده به این که قدرت نبوده. و اما اگر قدرت به معنی مقتضی بگیره، منهای ارادت مقتضی بگیره، ماه و سال هم لذده بگیره، نه، کفر دلیل بر عدم قدرت نیست، کفر با قدرت هم می سازه. این آدم مقتضی داشته، خمیر مایه داشته، قایت مافل با اراده خود از اون خمیر مایه بهره نگرفته است. کفر دلیل بر عدم قدرت نیست، عدم قدرت معنی مقتضی. این هم گذشت. مسئله هفتمی که آقایان معتزله معتقدن، مسئله پنجم، مسئله پنجمی که آقایان معتزله معتقدن و این را از شاخه های اصل دوم می دانند. اصل دوم کدام؟ نمی دانم اهل ذوق هستی نیستی، چه مقدار دروسی جدید خوندی نخوندی، باید تو خانتون یک ورقه ای رزم می کشه، 5 تا شاخه درست بکنه، توحید مسائلی که متفرع بر توحیده، شجره دیده، عقل مسائلی که بر عقل متفرعه، بعدن سه اصل دیگر خواهیم خواند، امر به معروف و نهی از منکر، مسائل متفرع برام، این را نقاشی میکنه، شجره میکنه، شاخه و اصلش را درست میکنه. عقاید معتزله اون موقع در نظرتون یک عرض کردم تابلوی روشن پیدا میکنه. مسئله پنجمی که اینها متفرع بر عقل کردن، گفتن ان الله لا یرید المعاصی، خدا عادله، خدا عرض کنم خدا عادله، آدم عادل هرگز از بندگان خود گناه را نمی طلبد، چون اگر بخواهد خواست خدا کردنه. این که شنیدید گاه متجدد ها میگن خواست کردن شدن، اون در خداست. اگر خدا معاصی را بخواد خواستن شدنه. اگر خدا از من بخواهد که خدای نکرده زشت کاری انجام بدهم، خواست خدا کردن است و شدن. از اون طرف از من بخواهد دست من بسته میشه، وقتی دست من بسته شد عرض کردم خدمت که دو مرتبه مرا کیفر بدهد، این با عدل سازگار نیست. ان الله لا یرید المعاصی من العباد. آیه هم دارد ولا یروا لکم الکفر، خدا هرگز راضی نیست که از بندگانش کفر سر بزنه. پس چون خدا عادله، مقتضای عدل این است که از شما لا یرید المعاصی بل یرید الطاعات، و الا لو اراد المعاصی لتحققت المعاصی کفرن، قهرم دیگه عقاب میکنه و عقابم با عدل سازگار نیست و کار قبیحی. بس دکتر عرض کنم خدمتون که البته ما در اینجا میرسیم که با معتزله موافق نیستیم، ولی با اشعریم موافق نیستیم، اشعریم موافق نیستیم. داستانیست، این داستان را من در کتاب شرح مقاصد تفتازانی دیدم. آقایان حاشیه که میخونید متن تحذیب اون منطقه، این منطق یک کلامی هم داره که کلامش در اختیار حوزه های ما نیست، متنش ماله سعد الدین تفتازانی، شرح هم مال خودشه، بنده خدا هم خودش ماتن هم خودش شارح. در اونجا این داستان را من دیدم که قاضی عبدالجبار ورده در ری، در این ری حضرت عبدالعظیم ورده علا صاحب ابن عباد، صاحب ابن عباد شیعه هست و امامی هست و وزیر و فی مجلسی ابو اسحاق اسفرائینی از مشایخ اشاعره وارد شدید کنار صاحب ابو اسحاق اسفرائینی نوشته نشسته، تا رسید شعار داد، تازه کردی آقا شعاری داد که زننده باشد، در حقیقت اون بنده خدا ناراحت بشه. شعاری که داد علیه اشاعره هست، این شعار را داد، گفتش که عرض کردم خدمتون که سبحان من تنزه عن احشا یعنی ایها الاشاعره، شما که میگید الله تعالی یرید المعاصی، خدا را منزه به کار، خدا را متصف به کار زشت کردید. سلام علیکم جناب صاحب، شلونک بعد شلونک، سبحان من تنزه عن الفحشا، گوشه زد به اون مهمانی که در کنار او نشسته. اون هم آدم نامردی نبود، نامردی نکرد، او هم یک شعاری علیه این داد، گفت سبحان من لا یجری فی ملکه الا ما شاء، منزه هست خدایی که در از کنم سرزنین او ملک او جاری نمی شود الا ما شاء. یعنی اگر بگید معاصی از مشیت خدا خارجه، معنیش این است که در قلمرو ملک خدا کاری صورت بگیرد که خدا او را نخواسته. دو پادشاهی میشه، یک پادشاه خدا، یک پادشاه هم شیعه بنده. سبحان من لا یجری فی ملکه الا ما شاء. ما میگیم اتفاقا هر دو بزرگوار واحد العینه، جناب اقاضی عبدالجبار واحد العینه، دلش میخواد خدا را تنزیه کند از ظلم و توصیف به عدل کنه، و لذا ششار به این آورده که معاصی از قلمرو به مشیت خدا بیرونه. اما یه چشم دیگرش کوره، اون کدومه؟ خب نمیدونه اگر معاصی را از قلمرو به قدرت خدا بیرون کردی و را تنزیه کردی، اما در مقابل خدا مشرک شدی، به خدایی شدی. پس یه خدایی داریم که افعال جهان در قلمرو به مشیت اوست، یه خدای دیگری داریم به نام بنده، کارهای این از قلمرو به سلطنت و مشیت او بیرونه. معنیش این است که در این جهان من کارهایی انجام بدهم که هیچ ارتباطی به خدا نداشته باشیم، یک نوع شرکی. کما اینکه جناب ابو اسحاق اسرائیلی هم یه چشمش بیناست، یه چشمش کوره، اما بیناست. خب راست میگه، توحید در ربوبیت، توحید در خالقیت. ما باید بگیم در جهان یک خالق، یک مربی بیش نیست. افعال بشر را نمیتونیم از خدا جدا کنیم. اگر افعال بشر را از خدا جدا کنیم، توحید در خالقیت آسیب میبینه، توحید در ربوبیت آسیب میبینه. اما یه چشم دیگر او هم کوره، اون این است که اگر افعال عباد را مستقیما نسبت به خدا بدهیم، این حلقه را برداریم به نام عبد، اصلا بگیم افعال خدا مستقیما مال خداست، کما اینکه اشاعره همه نمیگن. حتی برید دانشگاه های مصر و سوریه، مشایخ اشاعره، اساتید اشاعره دکترا داره. توجه کردی آقا؟ بعد او هم میگن برای اینکه افعال عباد مخلوق خداست. اگر اینه بگید مخلوق خداست، عقل خدا را چه کار میکنی؟ توحیدش را درست کردی، اما عقلش را ضایع کردی. و هازا اعمل، بله، و هازا واحد العین و ذاک ایزن واحد العین. این یه چشم داره، چشم دیگر بسته. اون یه چشم داره، یه چشم دیگر بسته. ما معتقدیم در اینجا باید هر دو چشم را باز کرد، در این حالی که عقل خدا را حفظ کنیم، توحید خدا را هم آسیب نزنیم. در این حالی که توحید در خالقیت را حفظ کنیم، عقل خدا را هم حفظ کنیم. به چه بیان؟ بیانش را آقایون در سال گذشته اگر در درس بودن، یا سال گذشته یا یک سال قبل، ما در اونجا گفتیم و در این الهیات هم که تدریس میکنیم میاد. و بله، بیانش این است که الله تعالی اراد ابتاء و اراد المعاصی، اما نه به معنی که مستقیما خواسته من مطیع باشم یا مستقیما خواسته من عاصی باشم. اگر مستقیما خواسته من مطیع باشم، این اطاعت چه ارزشی داره؟ چون اطاعت را او بخواهد، خواستن عین شدن، اطاعت بی ارزش نشید. اگر معاصی را خواسته، خواستن عین شدنه، عرض کنم این جهر است و به اصطلاح کلاف عقل. خدا اراده کرده است که هر فعلی از فاعل خود با ویژگی‌هایی که اون فاعل دارد سر بزنه. چه گفتم؟ عبارت اتو کشیده. چه گفتم؟ فاعل. خدا خواسته از هر فاعل فعلی سر بزنم، اهم من الطاعة للمعصیه، از من حقیر خواسته آدم از من سر بزند، فعلا کان او شبن، از قلم رو به قدرت خدا معذرت کن، از قلم رو به مشیت خدا بیرون نیست، اما خواسته هر فعلی از فاعل خود با ویژگی خاص خود سر بزند. حرارت خواسته از آتش سر بزنه، اما خواسته که حرارت از آتش بدون آگاهی سر بزنه. دو، نفس کشیدن را از حیوان و از انسان خواسته، اما با آگاهی و بدون اختیار سر بزنه. حرارت بدون آگاهی تا چه رسد اختیار. نفس کشیدن از جاندار خواسته سر بزنه، با آگاهی اما بدون اختیار از روی اضطراب. سه، افعال بشر را خواسته خیرن او شردن، از بشر سر بزند اما به قید اختیار و آزادی. از من تمام افعال خواسته، اما این را هم خواسته که از من جبرن سر نزند، اضطرارن سر نزند، آگاهانه و با کمال اختیار. اگر ما بخواهیم این عبارت را عوض کنیم، بگیم خواسته بشر آزاد باشه، قهرم آزادی من داره که خواسته، نتیجه چه میشه؟ نتیجه این میشه که هم شر را از من خواسته و هم چی شود؟ خیر را. پس ما افعال عباد را نمیتونیم از قلم رو به مشیت خدا بیرون ببریم. اگر افعال عباد از قلمرو به مشیت خدا بیرون رفت، سلطنت خدا کوچک میشه. تحدید در سلطنت، کوچک کردن سلطنت حق تعالی در مقابل حق تعالی، خالق دیگر، خدای دیگر تراشیدنه. از اون طرف هم افعال بگیم بلا واسطه مال خدا، اراده و فعل بلا واسطه، نه اطاعتش ارزش داره و نه معصیتش کیفر داره. اما چه کنیم؟ ما قاعده به امر بین الامرینیم. امر بین الامرین که خودش یک شجره طیبه هست، شاخه هایی دارد، یه شاخش اینه. افعال العباد کلها، اگر خبرش گفتی، افعال العباد کلها واقعتن فی اطار مشیته، غیر خارجتن ان مشیته سبحانه و ارادته، اما تعلقت ارادته سبحانه، قالب عربی میگه ما، تعلقت ارادته سبحانه علا صدور کل فعل من فائله حسب الخصوصیت الموجودت فی. اون خصوصیت را در نظر گرفته، گفته افعال هر انسانی، هر شجری، هر حیوانی از اون خصوصیتی که دارد باید سر بزنه. خصوصیت گاهی ناآگاهی کل جماد، گاهی آگاهی بدون اختیار کل طرف، و گاهی صدور از فاعل با دو ویژگی، یک ان علم و ان اختیار. تفصیل این را در جلد دوم گفتیم، اینجا هم اجمالا آوردیم. تفصیل بیشتر در کتاب الالهیات، و ما مشکل را از این را حل کردیم. توجه فرمودیم، از این هم بگذاریم، وارد می شدیم مسئله، عرض کنم خدمتون که ششم، وجوب اللوت. آیا لطف بر خدا واجب هست یا لطف بر خدا واجب نیست؟ معتزله گفتن بله لطف واجبه، امامیه هم گفتن لطف واجبه، این مثال های عرفی میزنن که این مثال ها در باره حق تعالی جاری نیست. مثلا میگن چرا باره یکی را دعوت به نهار کردی، ولی میدونید که این نمیاد نهار مگر اینکه نوکرش هم دعوت کنی. میدونه این نهار نمیاد مگر اینکه دعوتنامه کتبی بنویسی، مگر اینکه در اون دعوتنامه الفاظ مناسب بگنجانی. کلاباره که چنین هدفی را داری که حتما به این آقا یک سوری لطف کنی، ناچار باید مقدمات را انجام بدی، دعوت کنی، با نوکر دیگه نامه بنویسی، در اون نامه الفاظ مناسب بگنجانی. خدا که میخواد این بشر هدایت بشه، میدوند هدایت این بشر در قلم رو به یک سلسله کارهاییست که در باره بندگانش انجام بده، که اگر این کارها رو انجام بده حتی بنده نرم میشه، مطیع میشه، باید انجام بده دیگه. خدا هدف داره ایها الاله الحادث، ایها الاله الذی له قرض، تو که میدونه قرضت بستگی به این داره، خب اینها رو انجام بده. این بنده ایست که اگر گرسنه نباشه نماز نمیخونه، اما سیر باشه نماز میخونه، خب باید این رو سیرش کنه تا به اون نماز برسه. بنده فکر میکنم این قاعده لطفی که معتزله در آورده، امامیه هم تبعیت کرده، منقح بحث نشده. بحث های این سبکی مناسب مقام مشایخ امامیه هم نیست، و لذا ما این بحث را اجمالا اینجا مطرح میکنیم. در الهیات تفصیلا بحث کردیم، جلد دوم الهیات چاپ اونجا. ما معتقدیم که اللطف علی قسمه، لطف محصل و لطف مقرب، این دو اصطلاح را فراموش نکنیم، لطف محصل، لطف مقرب. یه لطفی داریم که محصل، یعنی اعطاء قدرت میکنه به بنده، که اگر خدا این کار را نکنه از بنده قادر بر اطاعت نیست. مثل که خدا باید عقل به من بده، قدرت به من بده، انبیا را بفرسته که انبیا به من بگن واجب و حلال چیه، ائمه را بفرستد که کلام الله را شرح بدهم، علما را برانگیزد برم تبلیغ کنم، مردم بیدار بشوند که اگر این وسائل نباشه بندگان خدا قادر بر طاعت نیست. البته اگر لطف به معنی لطف محصل باشه، محصل یعنی چه؟ لولا لطفا یا حق لما کان العبد قادرا، البته لطف به این معنا واجبه. اشعری بگه نکه، معتزلی بگه یا نکه، لطفی که اعطاء تنکر و اعطاء قدرت میکنه. لولا حاضر لطف و ما کان البشر و قادرا، لطف این معنا واجب، و ما کننا معذبین حتی نبعت رسولا. ارز کنم خدمت و اصد کان الناس امتا واحده فاختلفوا فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. یا آیه دیگر ارز کنم خدمتون که و انزلنا لکت و انزلنا، بله آیه که در سوره حدید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا ارسلنا رسلنا بالبینا و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. هر چه که من نمیدونم، هر چه که در بشر ایجاد قدرت نکنه خدا با این کار انجام بده. حالا خدا فائده بالغرض بالغایه هست یا نیست، ما این جسارت ها را در خدا روانی میتونیم، ولی عقل میگد تکلیف ما ماگتا قبیحه، اون چی که در قدرت بشر دخالت داره این لطف را انجام میده. یک، دو، یه لطفی داریم، نه محصد قدرت نیست، اسمش من گذاشتم لطف مقرب، من نگذاشتم دیگران، لطف مقرب رغبت ایجاد میکنه. رغبت عشق ایجاد میکنه، شوق ایجاد میکنه. به همون مثالی که زدم عرض کردم اگر من گرسنه باشم حال خوندن نماز ندارم، اما اگر شکمم سیر باشه نماز میکنم. اگه بر خدا لازم است این کارا رو هم انجام بده، اگر این کارا رو خدا انجام بده دیگه در دنیا آسی پیدا نمیشه. که یه آدم است که عرض کردم خدمتتون که اگر یک میلیون ثروت داشته باشه حال عبادت داره، اما اگر یک میلیون ثروت نداشته باشه حال عبادت نداره. بگیم حتما حتما خدا باید یک میلیون عرض کردم ثروت را بدهد. چرا؟ به جهت اینکه لولا هذا لما عبد لما امتصر. اگر ما به این لطف قائل بشیم لما استقر حجران علا حجر است، دیگه قوانین تمام تشریح به هم میخوره. حالا کسانی اصلا ممکنه نازشون بیشتر باشه، اونقدر ناز کنن برای عبادت خود اطاعت خود بندگی خود قیود عجیب و غریبی داشته باشه. بگه من حالا که مجردم حال عبادت ندارم، اگر خدا بخواد من نیمه شب عبادت کنم حتما حتما باید من رو معیر کنه. بگیم خب حتما خدا باید این آقا رو معیرش کنه. چرا؟ به جهت این که لولا هذا ما عبد. آقایان معتزله در اینجا خلطو اللطفل بگو اللطفل محسن به لطفل مقرر. بله در لطف مقرر هم یه کلمه بگیم دیگه عرضمان به تمام میکنم. اذان موزه دیر میگن آخه، سابقا همین موقع اذان میگفتن، حالا 12:01 اذان میگن، هنوز به وقت اذان داریم. در لطف مقرب یه کلمه دیگر هم هست. لطف مقرب لازم نیست، هیچ لازم نیست. شما از اینجا میفهمید که بسیاری از مسائلی که در اجماع منقول اجماع محصل خوندید که میخوان حجیت اجماع را از طریق قاعده لطف درست کنن، اونا غالبا میپاید. بله یه لطف مقرری داریم که اگر خدا انجام ندهد اکثریت از راه اطاعت بیرون میره. منو خدا وظیفه الهی خود را انجام داده، عقل داده، شعور داده، انبیا فرستاده، اولیا فرستاده، تمام امکانات در اختیار نهاده، اما این امت یه امت خاصی دارد. اگر خدا این مرحمت را در حق اینها انجام ندهد 99% چی آقا عرض کنم از دین بیرون میروند و یکی میمونه. بعید نیست که در اینجا هم بگیم که مقتضای عرض کنم مقتضای علاقه به قرض این است که این مقدار از لطف مقرب که اگر ندهد قالب مردم لبیک نمیگن. مثلا انبیا از این قبیل میگن آقا ما بارون نداریم، شما راست میگید دعای باران کن، باران بیاد چشم ما بگیم لبیک. معجزه نمیخوان ها، نه، ولی مردم یه حالت افسردگی و بدبختی و خشکساله. بله از یک پیامبر یه همچی چیزی میخوان، دعا کن تا اینکه باران بیاد و چشم. اگر واقعا یه حالت روانی خاصی مردم دارن که اگر این گره باز نشه حق شرعی و عقلی ندارم، ولی یه حالت خاصی قالب مردم از این هدف و از این قرض باز میبودن، بعید نیست که در اونجا بگیم که مقتضای علاقه به هدف این نوع بگو لطف را انجام بده. و اما هر نوع لطفی که مقربه به گونه ای که دولا هازا لمن تزد هازا و هازا، که اینه بگیم که ناز مردم بالا میرد و عرض کنم خدمتون که معنشی دست که خدا از مراهم خود کوتاهی کرده. تا اینجا چند مسئله خوندیم؟ یا هفت؟ شش. مسئله هفتم خودمه؟ بله، حدوث و قدم قرآن که مسئله قوقا آفرینه. چهارشنبه هم میبینید که شورای مدیریت چه میگه. بله